بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم يبقى الكلام في كون هذا الزمان المخالف للعصر بعين بعض السمن كما هو ظاهر تعريف العرش في كلام الأكثر بأنه جزء من السمن أو بمقداره كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة. خاطر مباركتون باشه، ما در جلسه گذشته دو تا اشکال مطرح کردیم. اشکال دوم این بود که لازمه زمان وصف صحت به نسبت مسما، یعنی اگر یک کسی بگه که عرض کنم این شخص وصف صحت را ضامن است به نسبت مسما، یعنی عرش را به نسبت مسما باید محاسبه بکنیم، لازمش این است که تعین داشته باشه اخذ عرش از نفس سمن، یعنی طرف لازم باشه از نفس سمن این رو پرداخت بکنه، نه اینکه از یه پول دیگری، از یک مال دیگری این رو پرداخت بکنه. خب این لازمه اون عرض کنم خدمت چون زمان وصف صحت به نسبت مسما بود که گفتیم خب این ظاهراً بعضی ها باش مخالفن. حالا میخوایم ببینیم که آیا بالاخره عرض رو ما باید از خود سمن پرداخت بکنیم با همون محاسبه که سابقاً گفتیم، یا نه به مقدار اون بعض سمن که باشه کفایت میکنه ولو از مال دیگری. اینو میخوایم حلش کنیم این مسئله رو. ایشون میفرماید این که عرش باید از خود سمن باشه ظاهر تعریف عرشه، یعنی وقتی آقایون تعریف عرش رو مطرح میکنن یادتون باشه ما آخر صفحه 392 و اول صفحه 393 عرش رو از لسان بعضی ها اینجور تعریف کردیم دیگه، گفتیم به انه جزء من السمن نسبته الی که نسبت تفاوت بین الصحیح و المعیب الی الصحیح. این که میگه جزء من السمن ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که جزئی از خود سمنه، ظاهر اولیش بدویش حداقلی. دومی هم که نه، عرش میتونه از مال دیگری باشه، مختار علامه است، مختار مرحوم شهید اول، شهید ثانی است، اینا قائل به این حرف شدن. شیخ میفرماد به نظر من اقوا دومیه، یعنی لازم نیست عرش از خود سمن باشه، میتونه عرش از مال دیگری باشه. دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میره سراغ استصحاب، میفرماد اصل عدم تسلط مشتری بر چیزی از سمن است. چرا؟ چون سمن با بیعی که انجام شد از ملک مشتری خارج شد قطعا. این که آقای مشتری که این سمن از ملکش خارج شده شده تسلط داشته باشه بر بعضی از این سمن به واسطه اون عرش، تسلط بر بعض نفس سمن داشته باشه، این دلیل میخواد، یعنی استصحاب عدم تسلط مشتری بر بخشی از سمن رو داریم. یا بفرمایید استصحاب براءت ذمه بایع از وجوب دفع بخشی از عین ثمن، یعنی ما شک میکنیم که آیا بایع واجب برش، ذمه‌اش مشغوله به این که بخشی از عین ثمن رو پرداخت بکنه. ایشون میفرماد استصحاب براءت ذمه بایع از وجوب دفع بخشی از عین ثمن رو داریم. چرا؟ چون اون که اونچه یقینی است از مخالفت با اصل عدم زمان بایع فقط همون مقداری است که بایع و مشتری اقدام کرده بودن برای وجود صفت به دایی وجود وصف صحت، نه در مقابل وصف صحت. ببینید آقا، ما اینو سابقا هم عرض کردیم، در بی عرفن اون چیزی که در مقابل وصف صحت قرار عرض کنم خدمتشان میگیره نفس سمن نیست یا بخشی از سمن نیست که ما بگیم عرفن. عرف میگه آقا برای خود کالا مثلا 80 تومن 20 تومن مال وصف صحتش، اصلا چیزی در مقابلش قرار نمیگیره به این معنا. اگرم بخشی از سمن در مقابل او قرار میگیره به معنای انگیزه وجود وصف صحت. بله، انگیزه وجود وصف صحت باعث میشه قیمت چی بشه؟ بره بالا. یعنی اگر من ببینم کالا سالمه یا عرض کنم خدمت شو به اسم کالای سالم بخرم، حاضرم گرانتر پول بدم، پول بیشتری بدم. اما اگر نه، بدانم این جنس سالم نیست، معیوبه، خب پول بیشتری نمیتونم بدم و نمیدم. پس میتونه اون وصف صحت دائی بشود برای پرداخت پول بیشتر، اما این پول بیشتر در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره که بگیم این قدش در مقابل خود این، این قدش هم در مقابل وصف صحت. یه دلیل دیگری هم اطلاق روایات ایشون مطرح میکنه، رو عبارت براتون عرض میکنه. نگاه کنید: نعم یبقى الکلام فی کون هذا الزمان المخالف للعصر بعین بعض الثمن، باقی میماند بحث در این که این زمان، یعنی زمان بایع وصف صحت رو، این که بایع ضامن وصف صحته، که المخالف للعصر، این المخالف صفت زمانه، اون زمانی که مخالف اصله. مخالف اصله یعنی چی؟ تو پاراگراف قبل ما عرض کردیم اصل این است که وصف صحت در مقابل چیزی قرار نمیگیره. این زمانی که مخالف اصل است، آیا به عین بعض ثمن است؟ یعنی باید عین بعض ثمن رو آقای مشتری عرض کنم از بایع پس بگیره؟ کما هو ظاهر و تعریف العرش فی کلام الاکثر به انه جزء من الثمن، که عرض کنم این تعریف رو ما آخر صفحه 392 بحث کردیم. یا نه، او به مقدارهی، به مقداری عطف به کجاست؟ به عین بعض ثمن. به مقدارش که باشه کافیه، لازم نیست عین بعض ثمن باشه. کما هو مختار علامه در صریح تذکره و ظاهر غیرها و شهیدین، ظاهر غیر تذکره و شهیدین، شهید اول شهید ثانی، فی کتب هما وجهان، آیا اونه یا اینه؟ دو تا وجه داریم. تردد بینهما فی جامع المقاصد، به نظر من شیخ انصاری اقوا دومیه و اقوا هما الثانی. الثانی یعنی چی؟ یعنی به مقدارش که باشه کافیه، لازم نیست عین باشه. چرا؟ دلیلمون چیه؟ دو تا اصل و استصحاب رو ایشون اینجا مطرح میکنه. دلیل عرض کنم استصحاب اول، لأصالت عدم تسلط المشتری علی شیء من الثمن. چرا میگه عدم تسلط مشتری؟ چون مشتری ثمن از ملکش خارج شد با معامله. الان شما میخواید بگید مشتری که مالک نیست و ثمن از ملکش خارج شده، تسلط بر بعضی از این ثمن داره، بعضی از این ثمن ها. خب ایشون میفهمند اصل عدم تسلط، استصحاب عدم تسلط مشتری بر شیء من الثمن داره. و همچنین اصل براءت ذمه است. براءت عطف به عدم کنید، یعنی لأصالت براءت ذمه البایع من وجوب دفع بخشی از عین ثمن. ما نهایتا شک میکنیم که آیا بایع برش واجبه که بعضی از عین ثمن رو پرداخت کنه، یا نه میتونه از اون جیب دیگش مثلا اینو پرداخت بکنه. اینجا ایشون میفرماید استصحاب براءت ذمه بایع رو داریم از وجوب دفع بعض عین ثمن. چرا؟ لأن المتيقن من مخالفة الأصل. این اصل یعنی چی آقایون؟ یعنی اصل عدم زمان بایع، استصحاب دیگه، اصل عدم زمان بایع. اون چه یقینی است از مخالفت با این اصل عدم زمان بایع؟ زمان البایع لتدارک الفائد، یعنی آقای بایع ضامن است که فائد رو، و فائد چیه؟ اون وصف صحت دیگه، اون وصف صحت رو تدارک بکنه. کدوم وصف صحت؟ همون وصف صحتی که اون فائتی که الذی التزم وجوده فی المبی، ملتزم شده بود بایع وجود این وصف صحت و فائت رو در مبی. آقا از کجا میگیم ملتزم شده بود؟ چون بر اساس اصالت و صحه بایع ملتزم بود جنس سالم دست مردم بده. البته به مقداری که وقع الاقدام من المتعاقدین علی زیادتهی علی الثمن، به مقداری که واقع شده اقدام از متعاقدین بر زیاده اون مقدار بر ثمن. آقایون این زیاده اون مقدار بر ثمن بابت چیه؟ بابت وصف صحت ها. اما میگه لدائی وجود هذه الصفه لا فی مقابلها. چرا میگه لدائی لا فی مقابلها؟
چون میخواد جدا
چون صفحه پیش ما گفتیم که وصف صحت چیزی از سمن در مقابلش قرار نمیگیره، به این معنا که یک کسی بگه آقا مثلا 80% در مقابل خود این، 20% در مقابل وصف صحت. اما وجود این وصف صحت انگیزه می شود برای این که مشتری حاضر باشه بیشتر پول بده. پس این مقداری که میگیم وقع الاقدام من المتعاقدین علی زیادتی علی الثمن لدائی است، این لدائی قیده زیاده علی الثمن، این زیاده علی الثمن به دائی وجود این صفت است نه در مقابلش. خب این تا اینجا عرض کنم خدمت شما یک دلیل مضافاً الی اطلاق قوله علیه السلام فی روایت حماد و عبدالملک ان له عرش و لعید، یعنی ما علاوه بر این استصحاب که با استصحاب خواستیم اون ثانی رو ثابتش کنیم، اطلاق روایات رو هم داریم. تو روایت حماد و عبدالملک داره له عرش و لعید. دوستان اطلاق داره این روایت این چی؟ یعنی این نه نه فرمود از عین سمن باشه، میتونه از عین باشه میتونه از غیره، له عرش و لعید، یعنی عرش ایمو باید بده، حالا چه از خود سمن چه از غیرش بده. خب این ولا دلیله چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید ما تا اینجا به چی تمسک کردیم؟ به اطلاق و استصحاب. اما اطلاق و استصحاب اگر دلیلی در مقابلش باشه هر دو رو میشه گذاشت کنار. یعنی اگر ما در مقابل یه دلیلی داشته باشیم که اون دلیل بیاد بگه از عین خود سمن باید داد، هم اطلاق رو میتونیم بگذاریم کنار. چرا؟ چون بین مطلق و مقید باید حمل مطلق بر مقید کنیم، هم استصحاب دیگه جا نداره چون الاصل و دلیلون حیثون لا دلیل. ولذا میگه ولا دلیل علا وجوب کون تدارک به جزء من عین سمن، از اون طرف هم ما دلیلی نداریم برای او، چون اگه دلیل داشتیم هم اصلاح رو باید میذاشیم کنار، کمک هم کنید، هم استصحاب رو باید میذاشیم کنار. لا دلیل علا وجوب کون تدارک به جزء من عین سمن ادا ما یترا من ظاهر التعبیر فی روایات العرش عن تدارک الی. البته یه دلیل رو ممکنه بعضیا پیش بکشن غیر از اون چه که به نظر می آید از ظاهر تعبیر در روایات عرش از تدارک عید، یعنی تعبیر کردن تو روایات عرش از تدارک عید به چی؟ که یادتون باشه جلسه گذشته 3-4 تعبیر رو خوندم، به رد تفاوت علی المشتری. یعنی تو روایات ما تعبیر اینه که آقای عرض کنم خدمت شما باید تفاوت رو به مشتری رد کنه. رد کنه یعنی چی؟ یعنی انگار از همونی که گرفته پس بده. اینو خواستن بعضی‌ها به عنوان دلیل برای عرض کنم برگردوندن عین سمن مطرح کرده باشن، که ایشون می‌فرماید این روایت از ظاهر فی کون المردود شیئا کان عنده اولا. ظاهر این کلمه رد این است که مردود یه چیزی است که پیش او بوده از ابتدا، پیش او بوده از ابتدا یعنی از همونی که بهش دادن و هو بعض السمن. خب حالا اینو چه کارش کنیم؟ جناب شیخ انصاری می‌فرماید که اگر ما تأمل خوبی داشته باشیم، تأمل تام می داشته باشیم به تعبیرشون، تأمل تام اقتضا داره که بگیم این تعبیر برد تو روایات به ملاحظه این است که غالبا سمنی که از مشتری به بایع داده می شود اون سمن اولا دریافت شده توسط بایع و ثانیا از نقدینم بوده. دقت میکنین؟ یعنی شما فرض بکنید، چون غالبا هم همینه دیگه، سمن از جانب مشتری به بایع پرداخت شده، سمنی هم که پرداخت شده نقده اینه، معمولا بیع کالا به کالا کمتر اتفاق میفته تو مردم، اون که بیشتر تو مردم اتفاق میفته بیع کالا به نقد است، یعنی درهم و دینار حالا یا پولهای امروزی تو کالا جا به جا میشه. خب حالا با این وضعیت ایشون میفرماید اگر پول داده شده به آقای بایع و از اون طرف نقدینم بوده، این که امام علیه السلام میفرماید رد کنه برگردونه، این به ملاحظه نوع است نه به ملاحظه شخص. یعنی چی به ملاحظه نوع؟ به اعتبار نوع نه به اعتبار شخص. یعنی چی؟ ببینید یعنی اگر سمن مثلا درهم بوده، شما اگر از درهم پس بدی ولو درهم دیگری باشه یعنی از عین سمن نباشه، باز عرفاً صدق میکنه که چی رو رد کرده؟ درهم رو رد کرده. اگر دینار بوده شما از اون دینار نه از یه دینار دیگری دادی، باز صدق میکنه که دینار رو رد کرده. در واقع این رد به اعتبار شخص این درهم و دینار نیست که نباید با دینار دیگه با درهم دیگه عوض بشه. ببینید الان من فرض بکنید حالا تو پولهای امروزی میخوام کلمه رد بگم، این معنایی که این آقا میگه نداره. دقت میکنید فرمایش شیخ فرمایش درستی است. اگر من اومدم یه بار که دو تا تراول 50,000 تومانی دست شما بود، حالا به شوخی اینو از دستت کشیدم، ها رفتم، شما فکر کردی که من واقعا اینو فرض کنید مثلا غصب کردم، سرقت کردم، فرداش اومدم مثلا فرض کن 10,000 تومانی به شما دادم، چی میگن مردم؟ میگن پولشو برگردون. پولشو برگردون، این برگردونن معناش اینه که عین همون چیزی که گرفته بود داد. پول دیگه، درهم درهمه دیگه، دینار هم دیناره دیگه، فرق نمیکنه که. از باب این که نقد این با نقد این تفاوت ندارن، اگر این آقا درهم گرفته به عنوان ثمن، یه درهم دیگری هم پرداخت بکنه، با صدق رد میکنه به اعتبار نوع درهم، نه به اعتبار شخص درهم. نگاه کنید، لکن التأمل التام یقضی به انهاز تعبیر، این تعبیر یعنی تعبیر به رد، تعبیر به رد، وقع به ملاحظت ان الغالب وصول الثمن الی البائع و کونه من النقد، یعنی چون غالبا ثمن رو مشتری به بائع پرداخت کرده، چون آخه پرداخت نکرده باشه که رد معنا نداره که، باید داده باشه، ضمن این که کالا هم نبوده و کونه من النقد، کونه رو به وصول کنید، فرد به اعتبار نوع بگید لشخص، رد به اعتبار نوع است نه به اعتبار شخص. یه روایتی دوستان داریم، من روایت رو براتون بخونم ابتداعا. ببینید ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود، امیر المؤمنین فرمودن، دقت کنید، قال علی علیه السلام لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبها، اگر یه کسی یه کنیزی رو خرید و این کنیز حاملم نبود، ها، اگر مشتری که خرید وطیش کرد دید این کنیز معیوبه، اینجا نمیتونه اینو برگردونه، حامله باشه. چرا؟ اگه معلوم شده حامله است، خب این حمل از اون مولای قبلی اون باید برگردونه. اما لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبا، صاحبا یعنی چی؟ مشتری. و یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها. ببینید این تعبیر به یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها یعنی چی؟ انداخته میشه از اون ثمن ها به مقدار عید، اگر عید درش وجود داره، یعنی اگر معیوبم هست از ثمنش کسر میشه. ها جناب شیخ انصاری میگه این روایتی هم که الان براتون خوندم، ها یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب ان کان فیها، اینم مراد رد به اعتبار نوع است نه به اعتبار شخص. ها یعنی در واقع ها روایت محمول بر قالب است که ثمن کلی فی الذمه است، لذا وقتی ذمه بایع مشغول شد به عرش، به همون مقدار عرش از مافی ذمه مشتری کسر میشه. ما این روایت رو اینجوری معنا نمی کنیم ها، حمله می کنیم روایت رو بر این که ثمن شخصی خارجی بوده، روایت هم میخواد بگه از عین اون ثمن شخصی خارجی یوزه. یه وقت هست میگیم آقا این کنیز رو میخریم به این دوتا کیسه درهم، به این صد درهم، بعدم که میگه یوزه یعنی از این صد درهم خارجی کسرش کن، ده درهمشو کسر کن. ایشون میگه روایت مرادش این نیست که یوزه و انوها از این، که بعد یه کسی این روایت رو بخواد مستمسک اون قول قرار بده. نه، این روایت محمول بر قالب است که ثمنمون کلی فی الذمه است و وقتی ذمه بای مشغول شد به عرش، به همون مقدار عرش از مافی ذمه مشتری کسر میشه. درست شد؟ ولذا میگه عرض کنم و من ذالک یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان که گفت و یوزه و انه ضمیرشو بزنید به اون بی، کم میشه از اون معامله‌ای که انجام دادن از اون بی، من ثمنه ها یعنی از ثمن اون در واقع جاری موتوع توسط مشتری به قدر العیب ان کان فیها، اگر عیبی درش وجود داره، در اون کنیز وجود داره. این روایت کاملش وسائل جلد 18 صفحه 102 اونجا اومده. ایشون میفرماد منزالک، منزالک یعنی اینکه رد به اعتبار نوع اصل شخصی از هر ان قوله علیه السلام محمولا علی قالب. این حمله بر قالب میشه. قالب چیه که ایشون میگه حمله بر قالب میشه؟ میگه من کون السمن کلیا فی ذمه المشتری فاذا اشتغلت ذمه البائع بالعرش، وقتی ذمه بائع به عرش مشغول شد، حسب المشتری عند اداء السمن ما فی ذمته علی، یعنی مشتری وقتی میخواد ادا کنه اون کلیه فی ذمش رو، اینو حساب میکنه، کسر میکنه، از همون ما فی ذمش کسر میکنه، حساب میکنه مشتری انگام اداء ثمن اون عرشی را که در ذمه آقای بایع بود بر علیه آقای بایع. تمام شد. سوال دارید بفرم.
فرض شده اینا قرارداد تو
الان اسکناس و گوش پریده داریم، نمیدونم
وقتی مخشوشی شده واقعا ارزشش کم میشده،
الان هم گوش پریدهش همین ارزشش کم میشه، چرا دیگه؟ گوشش اگه پریده باشه شما بلید
100 تومن گوش پریده بدید 100 تومن
نه دیگه قبول نمی کنه دیگه، بانک ملی شما ببرید یه 10,000 تومن ببرید یه عدد هزارش کنده شده باشه به 9 تومن.
نه اگه هزارش مثلا
نه ببینید نه آخه اون که مخشوش بهش نمیگن، اون اونجا هم همین موقع همینجوری بوده، درهم کهنه و نو اگر مقشوش نباشد، گوشش پریده نباشه، درهم کهنه و نو یه قیمت داشته. اینجوری نبوده واقعا، پول پوله.
الان مثلا اون هزاریش نکنده شده باشه، مثلا یه خورده این طرفش بازم قبول میکنن.
نه دیگه همونم شما دو تا گوشه هزاریشو ببر وسطش کنده شده باشه، ببین چقدر چیکار میکنه. ببین میخوام بگم توی عرف اون روز هم اینجور نبوده که شما بگید آقا مثلا درهم اگه نو ببری یه چیز بیشتر بده، یه ذره کهنه باشه یه چیز کمتر بده. دقت میکنی؟ البته
مشکل دیگه هم داره، اینکه مثلا 100 درهم بعد 10 درهم برگردون، خب این همه 10 درهم های نیمه شما فرق میکنن،
یعنی 100 درهم یه اصلا کار مشکل میشه اینجور که شما میفرمایید. یعنی اگه بنا باشه
من خب عرض کنم که با توجه به اینا احتمال اینکه اصلا اولا کلی سلسله نباشه خیلی الان اینجوری رایج شده که کلیان واقعا
ما نشون میداده. نه 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 اینجوری خیلی معاملات سخت میشه آقای هاشمی، خیلی معاملات سخت میشه. یعنی اگر شما به خاطر اینکه اگه شما میخواید بره خوره بخرید، نه
من گفتم من اینقدر نقره میخوام بدم باشم ببین.
بله ممکن بوده وزن بگن، ممکن بوده مثلا بگن اینقدر درهم مثلا عرض کنم عراقی، اما اینکه پولو برداره بیاره نشون بده که این درهم در مقابل این خونه. خیلی وقتا این اصلا نسیه معامله میکردن، تو معاملات نسیه شما چی کار میکنی؟ اینجوری باشه سنگ به سنگ بند نمیشه، طرف بگه آقا من به 10 درهم خریدم، بعد میگه نه من 10 درهم منظورم 10 درهمی بوده که مثلا اینجوری باشه. بله عرض کردم یه وقت هست واقعا مقشوشه، یعنی مثلا مثل طلاهای امروز، طلای 18 عیار باید باشه، این طلا 12 عیاره مثلا، عرض میکنم یا واقعا گوشش پریده وزنش کم شده، یه عرفی داشته دیگه، مثلا درهم یه عرفی داشته، اصلا حکومت ها هم اینا رو ضرب میکردن، به یک اندازه خاصی هم ضرب میکردن، اگه یه ذره تفاوت خیلی کمی هم داشته اونا معمولا معفوون عنه بوده. مثلا اون تو این جهتی که شما میفرمایید ظاهرا تفاوتی با پولهای امروز نداشته. بله این جهت تفاوت داشته که درهم و دینار اون موقع ارزشش به خودش بود، پولهای امروزی ارزشش به اعتبار دولت هاست. این هست، یعنی الان این پول رو فردا 10,000 تومانی فرض کنید تو ایران اعلام کنن و از یک هفته دیگه مثلا ساعت 8 صبح دیگه اعتبار نداره، شما 7 صبح ببری بانک قبول میکنه، 9 صبح ببری قبول نمیکنه. اما طلا و نقره اینجوری نیست، اعتباری پشت این طلا دیگه وزنش هست دیگه، خود اون طلا در واقع ارزش اصلی اون پوله. یه بحث دیگری رو دوستانشون ورود پیدا میکنه و اون این که بنابر اون چه که ما تا به حال جمع‌بندی کردیم، اونی که ما جمع‌بندی کردیم تا به حال دوستان این بود که عرش تعین نداره که از عین ثمن باشه. ایشون میفهمد بنابر این که عرش تعین نداشته باشه که از عین ثمن باشه، ما این رو پذیرفتیم، اما این رو هم معتقدیم که ظاهر این است که تعین دارد که عرش از خود نقدین باشه. یعنی چی؟ یعنی مشتری میتونه غیر نقد این رو نپذیره. مشتری میتونه غیر نقد این رو نپذیره. یعنی در واقع ها اگر با جنس معیوب داده دست مشتری، مشتری الان اومدن عرشش رو محاسبه کردن، عرشش شده مثلا فرض کنید 2 درهم، مشتری میتونه به آقای بایر بگه فقط من درهم قبول میکنم. این که تو بخوای به جای 2 درهم به من برنج بدی، بخوای به جای 2 درهم به من گندم بدی، به جای 2 درهم بخوای یک کالایی به من بدی، من مشتری قبول نمیکنم. ایشون میفرماید اگر مشتری قبول نکنه ها، و یه وقت توافق میکنه اونجا بحثی نیست، اما اگر توافقی در کار نباشه، ایشون میفرماید تعین دارد که عرش از نقدین باشه. چرا؟ ایشون میفرماید چون نقدین اصل در زمان معاوضات است. اصل در زمانی که تو معاوضات پیش میاد، اون مواردی که زمان داره، ایشون میفهمد اصل در زمان همین نقدینه. البته تعبیر کتابتون زمان مضموناته. تو زمان مضموناتم آقایون تذکر دادن، تذکرم تذکر بجاییست. این زمان مضمونات مراد زمان مضمونات قیمیه است، نه زمان مضمونات مثلیه. خب تو مثلی میدونید نقدین نیست، تو مثلی باید مثلش رو طرف بده. یعنی اگر فرض بکنید یک کالای مثلی رو تلف کرده و زامنه، اینجا باید مثلش رو پرداخت بکنه دیگه، نقده این اونجا معنا نداره، مگر اینکه طرفین راضی بشن، که حالا اونجا اگر طرفین راضی شدن یه بحث دیگه است. بعد میفرماید قواعد و تحریر، یعنی علامه تو این دوتا کتابش، بلکه در دروس شهید اول در دروس یه مطلبی رو فرمودن که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از این مطلب استظهار کرده که تعین نداره که عرش از نقدین باشه. یه عبارتی رو قواعد تحریر بلکه دروس اینا ذکر کردن، جناب محقق ثانی از عبارت مثلا قواعدا استفاده کرده که نه، لازم نیست که از نقدین پرداخت بشه این عرش. حالا حرف قواعد و تحریر چیه؟ بعد حرف آقای محقق ثانی چیه؟ ببینید مرحوم علامه در قواعد و تحریر و مرحوم شهید اول در دروس حرفشون اینه، اینا در باب صرف، خوب دقت کنید عرضم رو، در باب صرف، صرف یعنی بیع نقدی، حکم کردن که اگر عیبی یافت شد در احد العوضین، یعنی من و شما با هم دیگه طلا و نقره رو معاوضه کردیم، من 10 دینار دادم 100 درهم گرفتم، اگر این عوضین متخالفین باشن، متخالفین باشن این یکیش مثلا طلا باشه یکیش نقره باشه، اینجا گفتن اگر یکیش معیوب شد بعد از تفرق از مجلس، چرا میگه بعد از تفرق از مجلس؟ چون تقابض در مجلس تو بیع صرف شرطه، گفتن تو این صورت جایز است که از غیر نقدین عرش رو دریافت کنه، اما از خود نقدین اصلا جایز نیست. از غیر نقدین جایزه اما از خود نقدین؟ سوال، چرا از نقدین جایز نیست؟ چی تو ذهن مبارک این بزرگواران بوده که گفتن از نقدین جایز نیست از غیر نقدین جایزه؟ میدونی اگر از خود نقدین باشه، انگار این عرشی که از خود نقدینه بخشی از عوضینه، و چون بخشی از عوضینه و تو عوضینه بیع صرف بگید تقابض در مجلس شرطه و الانم مجلس به هم خورده، میگه اگه از خود نقدین بدیم معناش این است که انگار بخشی از این عوضین در مجلس قبض و اقباض نشده، خارج از مجلس قبض و اقباض شده و اونجوری بی باطل میشه. چه کار کنیم که این اتفاق پیش نیاد؟ شما به جای نقدین کالا بده. کالا که دادین اون وقت تو این مقدار ارز که شما کالا دادی دیگه اصلا بی صرف تو این قسمت نیست که بخواد تقابض در مجلس مثلا شرط باشه. یه همچی چیزی انگار تو ذهن مبارک این بزرگواران بوده که این حرف رو زدن. بعد محقق ثانی اشکال کرده، گفته آقا در حقوق مالیه رجوع میشه به نقدین، و وقتی در حقوق مالیه رجوع میشه به نقدین، تو ما نحنفی که یه حقی ثابت است بر عهده آقای بایه به اعتبار نقصان در احد العوضین، اینجا چطور رجوع به نقدین جایز نباشه؟ چطور شما میگید رجوع به نقدین جایز نباشه؟ این اشکال رو ایشون مطرح کرده. معلوم میشه ایشون استفاده کرده از عبارت این بزرگواران که عرض کنم از نقدین میتونه نباشه که یه همچین اشکالی رو مطرح کرده. که حالا بعد ببینیم مرحوم شیخ اینجا چی میگه. نگاه کنید عبارت رو، تا کجا خوندیم آقا؟ بله، واستظهر نه دیگه، ثم علی المختار، ثم علی المختار من عدم تعینه من عین الثمن. بنابر مختار، مختارمون چیه؟ این من بیان مختار رو میکنه که تعین ندارد عرش از عین ثمن باشه. ما نتیجه این که اقواهما ثانی معناش این بود دیگه، تعین نداره که از عین ثمن باشه. علی المختار من عدم تعینه من عین الثمن، اینو قبول داریم. اما از اون طرف فالظاهر تعینه من النقدین، ظاهر این است که تعین داره که عرش از نقدین باشه. چرا؟ لأن النقدین الاصل فی زمان المضمونات ال بگو قیمیه. اصل در زمان مضمونات قیمیه همینه. آقایون این اصل اینه یعنی چی؟ تعبیر بعضی از، دقت کنید، این اصل یعنی چی؟ تعبیر بعضی از محشین اینه، میگن مراد از این اصل انصرافه، یعنی ادله زمان به نقد انصراف داره. ببین تو ادله زمان میگه چی؟ میگه اگر معیوبه تو عرشش بده، ضامن عرشش هستی، ضامن عرشش هستی، این انصراف داره به چی؟ به نقد، که از نقد این بده. بعضیا مثل مرحوم آخوند اینجوری این اصل رو توضیح دادن، گفتن چون مالیت اموال رو با چی تعیینش میکنن؟ یعنی وقتی شما مثلا به شما میگن آقا این میز چند؟ میگی چی؟ میگه مثلا 100,000 تومان. میگن این عینک چند؟ میگه مثلا 50,000 تومان. میگه این کتاب چند؟ میگه 20,000 تومان. نمیگه این میز یعنی 10 کیلو برنج. یعنی وقتی میخوان تعیین بکنن به نقد تعیینش میکنن. چون مالیت اموال رو به نقدین تعیین میکنن، پس زمانم به نقدینه. این اصل رو اینجوریشون توضیح داده. پس چون اصل در زمان مضمونات همین نقدینه، لذا عرض کنم اینجا باید زمان به نقدین باشه. الا یترازا علی غیره، مگر اینکه طرفین ترازی داشته باشن. یعنی آقای مشتری بگه آقا من حاضرم به جای 10 درهم 10 کیلو برنج بگیرم، باهم قبول بکنه. خود طرفین راضی باشن هیچ مشکلی نداره. حالا راضی باشن هیچ مشکل نداره یعنی چی؟ این چه جوریه؟ میگه من باب الوفا اول معاوضه. یعنی چی؟ یه وقت هست این رضایت اینها از باب وفاست. از باب وفاست یعنی چی؟ یعنی غیر نقدین از این باب باشه که مشتری وفاء بایه رو به غیر نقدین پذیرفته. در واقع معاوضه دیگری اتفاق نیفتده ها. شمای بایه به من مشتری بدهی داشتی بابت عرش، اون رو من از باب وفا میپذیرم که به جای 10 درهم به من 10 کیلو برنج بدی، معاوضه دیگه هم اتفاق نیفته. یا نبیگیم از باب معاوضه است. از باب معاوضه است یعنی چی؟ یعنی انگار من 10 درهم رو بگید با 10 کیلو برنج من معاوضه کردم، یه معاوضه جدیدی اتفاق افتاده. حالا از باب وفا باشه یا معاوضه باشه فرقی نمیکنه. واستظهر المحقق الثانی من عبارت القواعد و التحریر بل الدروس عدم تعینه من هما. ببینید میگه محقق ثانی از عبارت این سه بزرگوار استفاده کرده عدم تعین عرش را از نقدین. گفته لازم نیست، عرض کنم یعنی ظاهر عبارت اینها این است که لازم نیست. حیث و حکمو، حکمو یعنی قواعد و تحریر و دروس. البته قواعد و تحریر چون مال یه نفره باید میگم حکما، نسخه بدلم داره حکما، اما علایرون حکمو به این سه تا کتاب میخوره. اینا چی حکم کردن؟ فی باب صرف، تو باب بیع نقدین اینجور حکم کردن، گفتن به انهم لو وجد عیب فی احد العوضین المتخالفین. حالا این قید متخالفان یه دقت بکنید ببینه چرا ایشون آورده. اگر یافت شود عیبی در یکی از دو عوض متخالف بعد از تفرق، بعد از تفرق عیب معلوم بشه، جاز اخذ العرش من غیر النقدین ولم یجز منهما. من هما لم یجوز، اما عرض کنم از نقدین میشه، از غیر نقد عذر میخوام، از غیر نقدین میشه، از نقدین نمیشه. خب اینجا یه قیدمون اون متخالفینه. چرا متخالفین رو آورد؟ چرا نیست؟ اگه درهم درهم باشه چه اشکال داره؟ چرا نداره؟ الان شما برنج به برنج نمیفروشی؟ درهم عراقی رو با درهم شامی جا به جا کنید. نقره به نقره است دیگه، مشکل نداره که. این متخالف اینه که ایشون میگه علتش این است که اگر متوافقین باشه اصلا عرش تعلق نمیگه، عرش میشه چی؟ ربا. یادتون باشه میگفتیم اگر هم جنس باشن نباید وزنش بیشتر باشه، لذا اگر یکی معیوبه تو نمیتونی عرش بگیره، عرش میشه چی؟ ربا. لذا متخالفین باشه تا اصلا این بحث پیش بیاد. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ بعد از تفرق هم که میگه به خاطر این است که اگر عرض کنم خدمت شما قبل از تفرق باشه دیگه نقد اینش هم اشکال نداره. میخوام نقد این مشکل پیدا کنه بگیم لم یجوز منهما، لم یجوز منهما مال بعد از تفرق، مال قبل از تفرق نیست. معلوم شد؟ خب فستشکل ذالک، اشکال کرده جناب محقق ثانی به این جواز، این ذالک رو بزنید به این جواز اخذ عرش من غیر نقدین و لم یجوز منهما، ها به این حکمی که اینها کردن اشکال کرده. چی گفته؟ گفته به ان الحقوق المالیه، حق مالی انما یرجع فیها الى النقدین، تو حقوق مالی معمولا رجوع به نقدین میشه. فکیف الحق الثابت به اعتبار نقصان فی احدهما، پس چگونه است اون حقی که ثابت است به اعتبار نقصان و عیب در یکی از عوضین؟ این مراد از حق ثابت به اعتبار نقصان فی عهد ما چیه؟ همون عرشه دیگه. میگه چطور عرش اینجوری نباشه؟ خب تو حقوق مالی همه رجوع به نقدین میکنن، اینم سمونه، چه فرق میکنه؟ ها یه همچی اشکالی رو جناب محقق ثانی مطرح کرده. جناب شیخ انصاری میفرماد و یمکن رفع هذا الاشکال، ممکنه ما این اشکال رو چکار کنیم؟ مرتفعش کنیم. ببینید ما چجوری این اشکال رو مرتفعش کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. شیخ در جواب اشکال محقق ثانی میخواد با تصحیح کلام علامه و شهید در ضمن اشکال آقای جامع المقاصد رو هم جواب بده. میخواد یه جوری عبارت قواعد و تحریر و دروس رو تصحیحش بکنه که در ضمنش جواب آقای محقق ثانی هم داده بشه. حالا حرفی که ایشون میزنه چیه؟ ایشون میفرماد اون چه مضمون به نقدین است چیزیست که سه تا ویژگی داشته باشه. اون چه مضمون به نقدین است چیزیست که سه تا ویژگی داشته باشه: یک مال باشه، دو تعین داشته باشه، مثل ما نهنفی که خیار در واقع تخییر آقای مشتریست بین رد و عرش نباشه، اینجوری نباشه، چون الان آقای مشتری مخیره، میتونه رد کنه میتونه عرش بگیره، تعینی نداره. و همچنین ثابت فزمه باشه. قید سومش این است که یعنی مثل ما نهنفی که عرش صرفا یک تکلیف به اعطاء مقداری از ماله نباشه، در ما نهنفی ثابت فزمه نیست، تکلیفیست به اعطاء قدری از مال به عنوان عرش. بعد ایشون می فهمد اون چه در ما نحنفی که مبیعمون معیوب ثابته، مال فزمه نیست، مال ثابت فزمه نیست. و الا اگر ثابت فزمه بود لازم بود که ما حکم به بطلان بی بکنیم فی ما قابله من الصحیح. آقایون چرا از ابتدا ما گفتیم این بیت وقتی مبیعمون معیوب باطل نیست؟ چرا گفتیم صحیح اما طرف خیار داره؟ آمارکالله، به خاطر اینکه این وصف صحت قرار شد جزئی از ثمن در مقابلش قرار نگیره عرفاً، و الا اگر جزئی از ثمن در مقابلش قرار میگرفت از اول باید میگفتیم نسبت به این جز چیه؟ باطله. چرا؟ چون بارها ما اینو عرض کردیم اگر من 10 کیسه برنج به شما فروختم 1 میلیون تومان مثلا، هر کیسه 100,000 تومان، بعد معلوم شد 9 تا کیسهش مال خودم، یکش مال غیره. این یک کیسه‌ای که مال غیره بیتوش چیه؟ اگه اجازه نداد مالک باطله، نه اینکه من خیار دارم، که باطل میشه نسبت به این. اون وقت تو اون 9 تا کیسه طرف مقابل خیار تبعوض صفقه داره که اون دیگه ربطی به بطلان نداره، بطلان تو این یک کیسه قطعیه. خب در ما نحنفی هم اگر بناش وصف صحت بخشی از ثمن در مقابلش قرار بگیره باید باطل باشه. پس معلوم میشه این وصف صحت، بگید مال ثابت فزمه نیست، این عرشی که الان این آقای مشتری باید از بایه بگیره ها، مال ثابت فزمه نیست. چون اگر ثابت فزمه بود عرض کنم خدمت شما لازم بود که حکم به بطلان بکنیم در مقداری که در مقابلش از صحیح قرار میگیره. چون در واقع عوضش به دست این آقا نرسیده دیگه. یعنی من مثلا 100 هزار تومان دادم، جنسی که باید مثلا 80 هزار تومان خودش بود، 20 هزار تومان وصل صحتش بود، اگر اینجوری ما فرض میکردیم، اون وصل صحتش به من نرسیده، ولذا نسبت به او باید به باطل باشه، نه اینکه این آقا خیار داشته باشه. خب حالا سوال، اگر ثابت فزم مال نیست، پس چیه؟ این ثابت فزمه که شما گفتید مال نیست، خب شما فرمودید مال نیستی، این اگه ثابت فزم مال نیست پس چیه؟ ایشون میفرماد اون چه ثابت است در ذمه بایه یک حقه. ما اسم این عرشی که گردن آقای بایه است، این عرشه رو اسمشو مال نمیگذاریم، اسمشو میگذاریم حق، که اگر صاحب حق اون رو اعمال بکنه، یعنی خیار رو اعمال بکنه، جائز است که صاحب خیار به واسطه اعمال اون حق مطالبه مال کنه و عرش رو دریافت کنه. یعنی اگه من مشتری تصمیم گرفتم رد نکنم و عرش دریافت کنم، اعمال خیار میکنم و عرش رو از شما دریافت میکنم، اما این عرش در واقع یه چیزیست در مقابل اون حقی که من گردن شما داشتم، یعنی به واسطه اعمال اون حق مطالبه مال میتونم بکنم و اون عرش رو میتونم دریافت کنم. لذا بر این اساس اگر مشتری اختیار بکنه عرش رو از غیر نقدی، یعنی مشتری چی بگه؟ مشتری بگه آقای بایه من پول نمیخوام، من برنج میخوام، من پول نمیخوام، من کتاب میخوام، یعنی یه چیز غیر از نقدین رو انتخاب بکنه، ایشون میفهمد اگر طرف مقابل راضیست که غیر نقدین بده مشکلی نداره، اما این غیر نقدین اختیار شده میشه خود عرش، نه عوض از عرش. چرا؟ چون از اساس عرش نقدین نبوده که الان بگیم این عوض اونه. از ابتدا اینا چکار کردن؟ رو این توافق کردن. لذا این میشه خودش عرش، این برنجی که الان داره میده میشه خودش عرش. البته بایه میتونه قبول نکنه، یعنی بایه این حق رو دارد که غیر نقدین رو به عنوان عرش قبول نکنه، چون غیر نقدین بر اون تعین هم نداره دیگه، کما این که از این طرف مشتری حق دارد نقدین رو اختیار کنه در غیر باب صرف. یعنی مشتری میتونه جفت پا رو توی یه لنگ کفش بکنه بگه آقای بایه تو باید پول به من بدی، تو باید پول به من بدی. بایه نمیتونه از گیر این فرار بکنه بگه آقا من پول به تو نمیدم، برنج بهت میدم. نمیتونه او زور بکنه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم زیاد نشه.
آخرش چی شد؟ یعنی
بذار تمام کنم عبارت رو آخرش عرض بکنم. بله. و یمکن رفع هذا الاشکال، ممکن است رفع بکنیم این اشکال جناب محقق ثانی رو به چه بیانی؟ به این بیان، به ان المضمون به نقدین، اون چه مورد زمان است به نقدین، هیل اموال المتعینه المستقره. ببینید سه تا قید آورد، اونی که مضمون به نقدین است اولا باید مال باشه، ثانیا باید تعین داشته باشه، و ما نحنفی تعین نداره ها. چرا؟ چون مشتری مخیر بین رد و عرشه. سالسن باید مستقر باشه. مستقر باشه یعنی چی؟ یعنی ثابت فی الذمه باشه. ایشون میفرماید و ثابت و هنا در ما نحنفی، تو فرضی که مبیعمون معیوب باشه، اینجا اون چه ثابت از گردن آقای بایه برای مشتری، لیس مالا فی الذمه، یعنی لیس مالا ثابتا فی الذمه، مال ثابت فی الذمه نیست. و الا اگر مال ثابت فی الذمه بود، بطل البیع فی مقابله من السهی، باید نسبت به اون مقداری که در مقابلش قرار میگیره از صحیح بی باطل میبود. چرا بی باطل میبود؟ لعدم وصول عوضهی قبل از تفرق، چون قبل از تفرق عوضش بهش نرسیده دیگه، باید شما بگید بی باطله، چون اون وصف صحت داده نشده در واقع و این بخشی از مال هست. خب حالا سوال، اگر لیس مالا فی الذمه پس چیه؟ شما گفتید مال ثابت فی الذمه نیست دیگه، میفرماید و انما هو حق، این مال نیست، مال فی الذمه نیست، بلکه حقه. هو ضمیرش رو بذارید به اون چه که ثابت فی الذمه است، اون چه که ثابت فی الذمه است حقه. لو اعمله جاز له مطالبه المال، که اگر این حق رو آقای مشتری اعمالش کنه. اعمالش کنه یعنی چی؟ یعنی حق خیار خودش رو بگه عرش میخوام، عرض کنم مطالبه کنه، اینجا جز له مطالبه المال، میتونم خیار خودشو اعمال نکنه، ازش بگذره، میتونم رد کنه. یعنی آقای مشتری که مجبور نیست که عرش بگیره، که هر کار دلش بخواد میکنه. اگر این حق رو اعمال کرد و انتخاب کرد عرش رو، وقت جاز له مطالبه المال. فاذا اختار العرش، وقتی اختیار کرد آقای مشتری عرش رو، من غیر نقدین ابتداءا، این ابتداءا یعنی لا به عنوان المعاوضه بالنقدین، یعنی از ابتدا اومد گفت آقا من عرش رو میخوام اما به این قید که برنج از تو بگیرم، و راضی بهی الاخر، طرف مقابلم چی شد؟ راضی شد، قبول شد. خب اینجا فالمختار نفس العرش، دقت کنید، این که میگه مختار یعنی این برنجی که الان میخواد از این بگیره، توافق کردن که بگیره، این خود عرشه، لا عوضان عرش. میدونید طبق اون حرفی که ما میگفتیم از اول نقد این گردن آقای بایع میاد، اینجا دیگه باید میگفتیم عوض عرشه، نمیتونستیم بگیم نفس عرشه. چرا؟ چون اونی که گردن این آقای بایع اومده نقدین بوده، الان شده عوض. ایشون میگه نه بابا، اونی که گردن آقای بایه حقه، اصلا مال نیست که شما باید بخوای بگی عوضشه. دقت کردید؟ نعم للآخر الامتناع منه، بله طرف مقابل که بایه باشه میتونه امتناع کنه از غیر نقدین. یعنی من مشتری اگر گفتم آقا من برنج میخوام، بایه میتونه قبول نکنه، لعدم تعینه علی، به خاطر اینکه تعین ندارد غیر نقدین بر علیه این آقای بایه که عرض به عهدشه. کما ان لزل خیار مطالبه نقدین فی غیر هذا المقام، کما این که صاحب خیار، صاحب خیار کیه؟ مشتری. مشتری میتونه مطالبه نقدین بکنه، البته در غیر باب صرف. این فی غیر هذا المقام یعنی در غیر باب صرف. چرا؟ چون تو باب صرف گفتیم مشکل داره، یعنی تو باب صرف اگه نقدین بگیره با توجه به تفرقه از مجلس مشکل داره. و الا لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، اگرچه طرف مقابل که بایع باشه نمیتونه امتناع بکنه از پرداخت نقدین حينئذ، چون نقدین اصل در ضمانات قیمی است دیگه. و بالجمله فليس هنا شيء معين ثابت في الذمه، خلاصه این که ما برخلاف اون چه جامع المقاصد در استشکال فرمودها، معتقدیم در باب نقدین چیز ثابت فی الذمه نداریم. آخه ببینید ایشون گفت چی؟ گفت فستش کل ذالک، حرف جامع المقاصد این بود دیگه، به ان حقوق المالیه انما یرجع فیها الی النقدین فکیف الحق ثابت به اعتبار نقصان عرض کنم فی احدهما. ایشون میخواد بگه شیء معین ثابت فی الذمه نداریم، اونجور که جناب محقق ثانی میفرمون، فلیس هنا شیء معین ثابت فی الذمه الا ان دفع غیر النقدین یتوقف علی رضا الخیار، اگر بخوایم غیر نقدین پرداخت بکنیم این باید حتما مشتری راضی بشه، و یکون نفس العرش، و اگرم راضی بشه و بگیره این برنجون، این میشه خود عرش، دیگه عوض از عرش نیست، به خلاف دفع نقدین. اما خود نقدین اینجوری نیست، فانه اذا اختیر غیرهما لم يتعین للعرشیه، به خلاف دفع نقدین. عرض کنم خدمت شما، این عذر میخوام، این فانه رو نباید در ادامه به خلاف دفع نقدین میخوندم، به خلاف دفع نقدین تمام. این فانه چی میخواد بگه؟ این فانه دلیل یتوقف علی رضا ذل خیاره. اینجا رو خوب دقت کنید، گولتون نزنه عبارت فانه دلیل یتوقف است. یعنی چرا دفع غیر نقدین متوقف بر رضایت ذل خیاره؟ میگه فانه اذا اختیر غیرهما، اگر اختیار بشه غیر نقدین، لم يتعین للعرشیه، تعین ندارد برای عرشیت مگر با رضایت ذل خیار. این لم يتعین کنارش بنویسید مگر با رضایت ذل خیار. این عبارت نیم خط آخر دوستان محشین رو ببینید، عرض کنم خدمت شما هر کدوم یه جوری عبارت رو اصلا گاهی تغییر دادن. مثلا تو پاورقی دوتون داره که شهیدی چی میگه؟ میگه از ثواب فانه اذا اختیر احدهما یتعین للعرشیه، یعنی به جای غیرهما احدهما گذاشته، به جای لم یتعینم یتعین گذاشته، گفته اصلا عبارت باید اینجوری باشه تا درست باشه. اونا میدونه چه کار کردن، این فانه رو ادامه همین به خلاف دفع نقدین معنا کردن، دقت میکنید؟ اما ما چه کار کردیم؟ ما بردیمش ادامه یا توقف و دلیل یا توقف گرفتیم که دیگه نخواد عبارت رو تغییر بدیم. حالا دیگه هر دو عرض کنم حرف هست دیگه، حواشی هر دو حرف رو زدن. آخر دعوانا الحمدلله.